خارج اصول 12.8.87
بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين انه خير الناصر الزمانين. بحث سر فارغ حکمی علت و حکمت بود. مرحوم آقای داماد فرموده بودند که حکمت از خلاف علت مخصص نیست ولی معمم هست، فارغ حکمت و علت در مخصصیت است نه در معممیت. بعد ایشون یه نتیجه فقهی هم از این بحث گرفتند. اون دیگه بحثی هست جای اضرار به نفس جایز هست جایز هست. اضرار به غیر محرم هست، بحثی درش نیست، عدل مختلف داره، اونش بیش صحبت نیست، ولی اضرار به نفس اون چه حکمی داره؟ عدله برش اقامه شده برای حرمت اضرار به نفس. حالا اونا نمیخوام این جمله دلیلی که مرحوم آقای داماد دلیل تمسک میفرمودن، فرمودن از ادله حرمت خاک استفاده، حرمت اضرار به نفس استفاده میشه، این تعلیل شده حرمت خاک به اینکه فیه فساد الابدان. ایشون میفرمودن البته این تعلیل حکمت هست، بنابراین جایی که خاک مقدار کمیش هم باشه اشکال داره، از روایاتش هم استفاده میشه که خاک غیر از خاک کربلا که مقدار های بسیار کمیش اشکال نداره، خاک های دیگه مقدار های کمیش هم اشکال داره، ولی در مورد مخصصیت این مطلب هست، ولی ازش معممیت هم استفاده میشه که هر جایی که ضرر به نفس باشه اون اشکال داره. البته یک بحث استدلال خاص، این اشکال خاصی تو این استدلال هست که بحث ما مربوط نیست، اون اینه که این تعلیلی که در روایات برای حرمت خمر شده فساد الابدان است. فساد الابدان مطلق ضرر به نفس نیست، ضرر شدیده، ضرری در حد به اصطلاح فساد شدن یک عضو، یه ضرر متنوع، ضرر غیر قابل علاج، نمیدونم امثال اینو. یا را فرض کنید که گاهی اوقات برای حرمت قمه زنی به همین مسئله ضرر تمسک میشه، خب حالا یه ضرری که یه ساعت مثلا بیمار بشه تب کنه، آیا این ضرر رو هم میشه شامل دونست؟ خب این از دلیل برای اثبات و مطلب کافی عرض کنم خدمت شما. ولی به هر حال حالا ما با تصحیح این مطلب بگیم در مورد ضرری که به اندازه فساد عمدان هست، ضرر شدید، متوجه به معمم بودن این علت، ما میگیم ضرر شدید به نفس در شرع مقدس اشکال داره. بنابراین هر چیزی که ضرر شدید ایجاد کنه اون جایز. خب این هم در مورد حاجا. اینجا فرموده بودن که ما تعلیلات رو چهار قسم سبوکن تعلیل میتونیم تصریح کنیم، چون در واقع قضیه تعمیم و تخصیص رو ما با دو قضیه سلبی و ایجابی میتوانیم بیان کنیم. در جمله الرمان و حامض، الرمان و حرام لعنه و حامض، معنای تعمیم این هست که رمان غیر حامض معنی تخصیص، معنی تعمیم همین هست که هر حامضی حرام است، ولو رمان نباشد. بحثی بس این دو تا قضیه، قضیه تخصیصی و تعمیمی، القایش به عرف مشکل ساز هست و مشکل ساز نیست. اصل قضیه چارقه از اینجا ناشی میشه که القای قضیه سلبی و ایجابی به عرف امکان پذیر هست که امکان پذیر نیست. گاهی اوقات القای هر دو قضیه به عرف امکان پذیر هست، به دلیل اینکه رمان‌های حامض از غیر حامض کاملا ممتازه. هیچ وقت یک رمان حامض به اشتباه رمان غیر حامض تلقی نمی‌شود. یا اگر هم میشه نادره کمه که مشکلی در حسن اینجور انشاء‌ها و جعل‌ها ایجاد نمی‌کنه. بنابراین کل رمان غیر حامض فهو جائز، مانعی نداره این غیر رمان های غیر حامض متشخص هست. رمان های حامض هیچ وقت به جای رمان های غیر حامض تلقی نمیشه. از اون طرف اگر گفتیم که کل حامض فهو محرم، به طور کلی هم حامضها قابل تشخیص هست. اینجور نیست که اگر ما بگیم کل حامض محرم، احیانا بعضی از مواردی که غیر حامض هست حامض تلقی میشه و اون حرمت روش وارد میشه. این علت هست. اما گاهی اوقات هیچی که از این دو تا قضیه نمیشه به عرف الغا کرد. این همون چیزی هست که در کلام قوم به نام حکمت ازش یاد میشه. گاهی اوقات قضیه سلبی رو میتوان به عرف واگذار کرد، قضیه ایجابی رو نمیتوان واگذار کرد. بنابراین مخصص هست ولی معمم نیست. گاهی اوقات برعکس معمم هست و مخصص. این فرمایش ها دو. البته حالا اثباتا چجوری ما این رو تشخیص کدیم یه بحثی هست که بعدا صحبت میکنم. من عرضی کردم که تو اینجا یه نکته ای رو، نکته همین هست، اینه اصل بحث همین هست که آیا قابلیت القا داره نداره و امثال اینها. ولی یه نکته ای رو باید مد نظر داشت، اون دخالت داره در این بحث. اون اینه که خیلی وقتها بحث تضاهم بین ملاکات هست و اهمیت ملاک‌های مختلف در این بحث دخیل هست. حالا مثلا تو همین مثالی که عرض کردم ببینید، اگر بحث ما این باشه که فقط رمان حامض ملاک تحریم داشته باشه، رمان غیر حامض ملاک ترخیص نداشته باشه، از باب این که ملاکی برای الزام وجود نداشته مرخص شده، به اصطلاح اباحه لااقتضایی بوده باشه نه اباحه اقتضایی. خب اگر چنین باشه، مسئله همون جا هست که آجا آفر میدن. خب اگر عرف متعارف تشخیص نده ملاک رمان‌های حامض رو از غیر حامض، شارع میاد در یک دایره وسیع تری همه رمان‌ها رو حرام میکنه، از ترس این که مبادا یک سری رمان‌های حامض خورده شود، در حالی که خیال این که رمان غیر حامض هست. بنابراین حکم تعمیم داده میشه و هیچ از این جهت این طرفش مشکلی ایجاد نمیکنه. ولی از اون طرف عرض کنم خدمت، از اون طرف هم مشکلی ایجاد نمی‌کنه. فرض کنید که رمان کل حامضن رو شارع حرمت برش بار کنه، خب مشکلی نداره. فرض فوقش اینه که اشخاص نمی‌تونن حامض رو تشخیص بدن، یه سری موارد بیشتر از حامض رو هم مثلا جایی که تشخیص دادن که این شی حامض هست یقین داره که حامض هست، فوقش میگه اشتباه کرده، واقعا غیر حامض بوده و به دلیل اینکه تشخیص داده حامض هست اون رو مرتکب شده. شاره به دلیل اینکه بعضی موارد یقینهایی که عرف متعارف داره صحیحه و میگه به عرف متعارف واگذار میکنم، فوقش اینه که یه سری موارد رو ملاک نداره، اون ازش اجتناب میکنه، چیزی ازش فوت نمیشه، چون فرض اینه که ترخیص خودش این ملاک خاصی نداره. شعاره نمیتونسته از مثلا یه دایره تنگتری مثلا حامدها رو بیان کنه، کل همین حامدها رو به مکلف واگذار کرده، گفته حرمت برای شما ثابت هست، فوقش بعضی مواردی که غیر حامد هست رو او خیال میکنه حامده و اون رو انجام میده، این مشکل خاصی ایجاد میشه. ولی اگر نه قضیه اینجور نباشه، قضیه اینجور باشه ترخیص خودش ملاک داشته باشه، مطلب این باشه که طرف آزاد باشه. خب سلام، اینجا این که حالا رمان حامض از رمان غیر حامض متمایز نیست، منشأ نمیشه که شارع مطلقا رمان رو حرام کنه. اگر شارع مطلقا رمان ها رو حرام کنه ترخیص مکلف از بین رفته، یه مصلحتی از مصالح از بین رفته. باید مصلحت مقصدی که در رمان حامض هست و اقتضا میکنه که حکم رو در دایره کل رمان ها جعل کنه، اون مصلحت بچربه، اون مقصدی بچربه از مصلحت ترخیص. شاره در واقع بحث فدا کردن هست، بحث فدا کردن هست. اونی که وقتی بحث به این دایره رسید، گاهی وقت شاره ممکنه خود رو مطلق رمان نبنه، فقط رمان های حامض رو حرام کنه، مواد مخصوص هم میگه برای جاری کنه. برای چی؟ برای اینکه تفکیر خودش ملاک داره. فوقش اینه که نتیجهش چی میشه؟ بعضی از رمان های حامض رو عرف متعارف تشخیص نمیده، ارتکاب نمیکنه. این حرمت درست زمین میماند، ولی به خاطر اینکه اون ترخیص مکلف از بین نره این حرمت زمین میده، تو تضاهم چاره ای نداشته، باید این کارو میکرد. یا گاهی اوقات این تضاهم سبب میشه که در دایره تنگی از محتملات این قضیه رو یک احتمالش زیاد هست. پس کن ترشی درست محرم هست، ولی تو رمان ها مواردی که غیر حامض رو با حامض تشخیص بدیم کمه، ولی غیر رمان ها مواردی که غیر حامض رو حامض تشخیص بدیم زیاده. شاره میاد چیکار میکنه؟ رمان ها رو به طور مطلق حرام میکنه، غیر رمان ها رو اصلا حرام نمیکنه، یا فقط مواردی که قطع دارید به حمولتش اون رو حرام میکنه، در یه دایره اوسط اون حکم رو جعل نمیکنه، در همون دایره محدود خودش حکم جعل میکنه. چرا؟ به دلیل اینکه در مورد رمان اون از کنم احتمال خطا خیلی کم هست، اون بشینه که از مثلا صد تا رمانی که وجود داره 98 تاش حامض، واقعا دو تاش اشتباه میکنیم، دو تا ارزش مشاهی نداره. ولی اگر شعره اینجور میگفت هیچ میوهی رو نخواد، حکم اوسط رمان قرار میداد به خاطر حموزت، حموزت منشأ بشه که شما هیچ میوهی رو نباید بخورید، به دلیل اینکه شاید در میان میوه ها یه میوه ترش وجود داشته باشه که اونم بر شما ضرر بشه. خب بحث اینه که اون میوه ترش چقدر احتمالش وجود داره، یه درصد تو میان این همه میوه ها؟ خب اون خیلی مستقرب هست، اینه که انسان معمولا اون رو در نظر نمیگیرن، یعنی محدوده حکم که این حکم رو حالا که میخواییم تعمیم بدیم، اون حکمی رو که به خاطر حموزت هست این بناس از این حکم تعمیم داده بشه، تمام اطراف تردید رو ما جعل کنیم یه دایره از اطراف تردید رو که درسته نوع بحث اینه که نوع قابل تشخیص نیست، ولی شارع خودش این که قابل تشخیص نیست ممکن است شارع بیاد در یک دایره خیلی وسیع به خاطر اینکه میوه ترش اشکال داره. اگر مثلا ملاک در میوه ترش باشه، میوه ترش باشه رو ضرر داره. یه موقع ممکنه حکم رو این شکلی ذکر کنه، شما اصلا میوه نخور، به دلیل اینکه ممکنه بعد از میوه‌های ترش رو نتونی تشخیص بدی، اشتباها میوه‌های غیر ترش، میوه‌های ترش رو غیر ترش تخیل کنی و بخوری. شاید یه حکم عمومی جعل میکنه، میگه تحرم الفاکهه لهموزت بعضها، هموزت بعضی از فاکهه منشأ حرمت کل فاکهه بشه. اینجا در صورت این مطلب صحیح هست که هموزت اینقدر ملاکش زیاد بشه که بر مصلحت آزاد بودن شخص، حالا در مثال میوه یه قضیه دیگه هم هست، خود میوه خوردن یه مسئله ای هم داره، میوه خوردن خودش یه مسئله ای داره که اقتضا میکنه که مثلا میوه خوردنش مستحب هم باشه یا احیانا واجب هم باشه در یک به اصطلاح رژیم غذایی. ولی حالا فرض کنید که یعنی در واقع یک نوع تضاهم هست، از یه طرف شما میوه رو باید بخورید و مصلحت هست میوه هیچ بخواید نخورید ضرر داره، از یه طرف میوه‌های ترش هم براتون ضرر داره، از یه طرف اصلا آزاد بودن در میوه خوری، یه طرف با اختیار خودش با آزادی خودش میوه بخوره، خودش یه مصلحت هست، مصلحت در ترخیص یا مصلحت در مرکب صرفی، یعنی مصلحت یا اگر به هر حال اینها رو تبسنگی میشاره میکنه، اشاره میاد میگه میوه های ترش در چه دایره زیاد تحقق داره، چند تا میوه رو اسم داره، یه انار و پرتقال و نارنج و نخواه سایر میوه ها اسم نداره، مگر مثلا یقین کنی که ترشه، اونا رو با یقین به ترشی محبت میکنه، ولی تخصیل وقتی میخواد دایره ترشی رو تعیین کنه، دایره محرمات تمام دایره وسیع محتملات ترشی رو حرام نمیکنه، چون اگر به این دایره وسیع بخواد محرم بکنه، بسیاری از ملاک های ترخیصی یا ملاک های استحبابی در خوردن میوه اونها هم فوت میشه، اینقدر دیگه مطلب این نیست. اون مثالی که مرحوم آقای داماد مطرح میکنن در مورد دزدی، ببینید برای اینکه جلوی دزدی گرفته بشه چند جور حکم میشه جعل بشه، یکی این که بگن هیچ کس حق ندارد از خونش بیرون بیاد، هر کس از خونش بیرون بیاد دستگیر میشه. این درسته همه دزدها به این وسیله جلوی فعالیتشون گرفته میشه، ولی در قبال او آدم های غیر دوز هم از جلو فعالیتشون گرفته میشه، جلوگیری از فعالیت های انسان های غیر دوز خودش مقصده داره، سلب آزادی از انسان ها کردن مقصده داره، بنابراین ما نمیتوانیم حکم رو در این دایره وقتی جعل کنیم، بگیم حالا در یک ضرورت خاصی که مثلا یک ساعت بگیم هیچ کس حق نداره بیرون بیاد به دلیل حکومت نظامی اعلام میکنه، این حکومت یک دایره خاص رو امروز حکومت نظامی هیچ که تقمه داره امروز رو مثلا یه روز حکومت نظامی، اون یه آلت ویژه، ولی اون هم باز بازگشت میکنه به اون اهمیت محتمل، ولی نه به طور طبیعی این شکلی ذکر نمی کنن، میان چیکار میکنن؟ اون زمانهایی رو که احتمال تحقق دزدی داری زیادتره، اگر مثلا حکومت نظامی هم بخواد تعیین کنن، کل روزی که حکومت نظامی تعیین نمی کنن، میان چیکار میکنن؟ میگن از 10 شب تا 6 صبح کسی حق نداره بیاد بیرون، برای اینکه جلوی تروریست گرفته بشه، جلوی خرابکاری گرفته بشه، مثلا این جلوی دزدی گرفته بشه، هر کس در این ساعت بیاد بیرون این ممنوع هست، تشخیصش هم به مأمورین واگذار نمی کنن، میگن هر کس اومد شما حق دارید جلوشو بگیرید، احیانا اگر خیلی از یه حاد باشه حتی ممکن اجازه تیر هم بدن، ولو یک شخصی که یقینا اون تروریست نیست اون ممکنه این وسط فدا بشه برای اینکه جلوی ترورها گرفته بشه. امسال اینها امروز کسی نقل میکرد آقای احمدی‌نژاد تهران خواسته بره منطقه کیروشان، اونجا بعد یه دفعه خبر میدن که اینجا بمب‌گذاری شده، بلافاصله چیز میکنن مرکز تخلیه میکنن و شروع میکنن تمام سر اونجا رو گشتن و همسار اینو. خب یه مصلحت تو مصلحت خیلی قویه، ولی اینکه بچه ها امروز درس نمیکنن، درس نخوندن بچه ها هر چند خودشو خیلی کیف میکنن، ولی بعدها یه مصلحه ایه. حالا قرار نیست که چون بحث بمب‌گذاری هست و بحث احتمال قوی شدیدی هست، او باعث میشه که این تداومات فدا میشه در خوندنهای یه روز بچه ها به خاطر احتمال اینکه شاید حتی احتمالاتش این جور جاها منجر هست و همساری ها. یعنی خیلی وقتها اینکه ما در چه دایره حکم رو جعل کنیم، حکم رو از اون دایره اصلی اوسط قرار میدیم. فرض کنید حالا من مثالی که مثال چیز تکوینی عرض کنم، ببینید بسیاری از ما انسان‌ها در زندگی‌های شخصی خودمون دچار یک سری تضاهمات هستیم. فرض کنید که یک شخصی که می‌خواد درآمد کسب کنه، درآمد نمی‌دونه تو کدوم معامله درآمد وجود داره. خب یه راهش اینه که همینجور هی معامله کنه، همه معاملات رو انجام بده، شاید اون معامله درآمدزا ایجاد بشه. پاسخ قضیه اینه که خب در قبال معاملات درآمدزا یه سری معاملات غیر درآمدزا می وسط هست، این تضاهمه. یعنی اینجور نیست که بعد فقط معاملات درآمدزا باشه و معاملات هیچی، نه درآمد داشته باشه نه بی درآمد. بعضی جاها سود ایجاد میکنه، بعضی معاملات ضرر ایجاد میکنه. یعنی تضاهم بین سود و زیان هست. حالا اگرم بر فرض معاملات قطعا ضرری هم نباشه، نفس معامله کردن، نفس وقت صرف کردن، خود این هزینه است دیگه. اینا میان چیکار میکنن؟ اون معامله ای که در معرض سوده، در اون دایره معاملات رو گسترش میده، یعنی اراده خودش رو صرف معامله سودزای واقعی نمیکنه، چون نمیتونه تشخیص بده، صرف هر چیزی هم که احتمال سودزایی داشته باشه نمیده، چون این مقدار اگر بخواد توفیه بده هزینه بیشتری باید صرف کنه، میاد در این دایره محدود. اون دایره رو خود مکلف میتونه تشخیص بده. ما در واقع در مواردی که حکمت هست، حکمت شارع در اثر تضاهمات ملاکات دایره رو خودش تعیین میکنه. حالا چه از ناحیه به اصطلاح سلبی ایجابی در از هر یک از دو قضیه این مطلب میتونه در مورد صادق باشه که تعیین دایره به مکلف واگذار نمیشه، تشخیص مصادیق به مکلف واگذار نمیشه، به دلیل اینکه در تشخیص موارد خیلی اشتباه رخ میده. در این دایره وسیع‌تری حکم جعل میشه. اینه که ما در واقع هر مقدار اون احتمالات قوی، یعنی اون محتمل ما قوی تر باشه، احتمال تحقق قوی تر باشه، هر مقدار در دایره وسیع تری اون احتمالات وجود داره، مجموعه اهمیت احتمال، اهمیت محتمل، همه اینها تأثیر گذار میشه برای اینکه شارع یک حکمی رو در مورد یک موضوعی آیا رو این موضوع ببره یا اون علته رو دخالت بده. هر مقدار اهمیت محتمل بیشتر باشه، اهمیت اون علت بیشتر باشه، تعمیمش بیشتره. اینه که میگن در تخصیصش، اگر علت اهمیتش خیلی زیاد باشه تخصیص زده نمیشه ولی تعمیم داده میشه به دلیل اهمیتی که داره، ولی اینکه بعضی موارد اشتباه بشه، ولی به دلیل اهمیت زیادی که جلوگیری از هموزت داره، این ما در این دایره وسیع تره. حتی محتمل هموزت رو هم حرام میکنه شاره، نه تنها هموزت رو حرام میکنه، محتمل هموزت رو هم حرام میکنه. و این البته در صورتی است که موارد که علم و عدم هموزت داره، جهل. یه موقعی بحث در این هست که موارد شک مکلف شارع حکم ظاهری جهل نمی کنه، اون به خاطر همین تضاهم ملاکات هست که خب حکم ظاهری براعت جهل نمی کنه. گاهی اوقات مشکل این مشکلی نیست، مشکل اینه که علم خلاف پیدا می کنن مکلفی. شارع به خاطر اهمیتی که عنوان رو هموزت نمیبره، چون هموزت ببره فوقش اینه که شما بگید هموزت، موارد قطعی هموزت رو اجتناب کن، موارد مشکوک الهموزت رو هم اینجا من احتیاط جلب میکنم، براحت میگم جاری نمیشه، ولی مواردی که قطع و عدم هموزت پیدا میکنه اونا رو چی؟ موارد قطع و عدم هموزت پشت مشکل هست. یکی شارع اینجا اگر میخواد حکم رو جلب کنه، ظاهر مدار هموزت قرارش نمیده، یکی اصلا میوه شما نخور، اصلا میوه نخور، حکم فوته از اون دایره‌ای که هفت میبره. یعنی این مسئله اهمیت محتمل در این که آیا حکم رو، یعنی آن چیزی که سبب میشه که حکم از اون دایره خودش اوسع بشه، علم به خلاف ها. گاهی اوقات مکلف علم به موضوع پیدا نمی کنه، شارع میاد موارد مشکوک رو هم داخل میکنه، میگه جایی که اون موضوع معلوم باشه یا موضوع مشکوک باشه شما ازش اجتناب کن. گاهی اوقات این مقدار هم اتفاق نمیکنه، علم به خلاف هایی هست که سبب میشه که مکلف رو با مشکل مواجه کنه. شارع اینجا دیگه نمیتواند اون رو دایر مدار این موضوع قرار بده، مجبوره یک موضوع دیگری رو که اوسع از این موضوع هست اون رو موضوع قرار بده، بگه ولو به خاطر جلوگیری از ترشی. چون شما خیلی وقتا موارد ترش رو نمیتونید تشخیص بدید، من میام اصلا میگم میوه نخور، میوه نخور، اصلا خوردن میوه رو بر شما مطلقا قدغن میکنم، مطلقا ممنوع میکنم. چون اگر میگفتم میوه ترش نخور، فوقش چیکار میتونستم بکنم؟ بگم میوه یقینی یا ترش هموزت و محتمل الهموزت اینا رو نخور. ولی باز مواردی که واقعا حامض هست، شما علم و عدم هموزتش دارید، اینا باقی میمونه و اونم باید این نکته ذهنی باشه. اینقدر احتمال هموزت بالاست و اینقدر احتمال خطا در اون جهل مرکب ها، یعنی یه دو بحث هست. یه بحث این هست که چقدر اهمیت محتمل زیاده، یک چقدر خطا در تشخیص زیاده. خطا در تشخیص، میزان اشتباه در تشخیص رو هم باید در نظر گرفت. اینا سبب میشه که شارع بیاد در این دایره گسترده تری حکم رو جعل کنه و تخصیص مخصصیت خود زیر سوال بره. حکمت ها نوعا از این سنخه، حکمت ها اینی که من اون آیت آمان تعبیر میکنن که حکمت مخصص است ولی مخصص نیست ولی معمم است. مثالی که ایشون زده، یعنی اگر در جایی بخواییم ما این رو تعبیر بدانیم، در جایی هست که اون ملاک حکم تحریمی ملاک خیلی مهم می باشد، میزان تشخیص یعنی اشتباه در تشخیصش هم اینقدر زیاد نباشه که اگر در تعمیمش می خواهم ارز کنم، در تعمیمش کلا حامزن، اگر شارع تمام موارد حامز رو تحریم بکنه، شما ممکنه بگید که ممکنه بسیاری از غیر حامزها رو حامز تلقی کنه و ازش اجتناب کنه،
این در صورت این ملاک رو به نحو عام میتونه جعل کنه که اشتباه در غیر موضوع رو موضوع پنداشتن اینقدر زیاد نباشه، یا اگرم زیاد باشه مصلحت ترخیصی، یعنی مصلحت در ترخیص نباشه، از باب لااقتضا باشه. ولی اگر مصلحت ترخیص داشته باشه و میزان اشتباهش هم زیاد باشه، بسیاری از وقت فرض کنید مسئله ناحیه الفحشاء و المنکر از این مثال ها، اگر قرار باشه به مکلف واگذار کنم بگن آقا طریقی که شما رو به خدا میرسانم اون طریق رو بفهمونی، طریق الواقف الالله، خب این زمینه دکونداری عرفان بازهای حرفه‌ای فراهم میشه. این بسیاری از مواقع انسان‌ها مواردی رو که واقعا اونها رو به جهنم میرسونن خیال میکنن اینها رو به خدا میرسونن. اینجا قضیه دقران هم بین مصلحت و لا مصلحت نیست، دقران هم بین مصلحت و مقصده، یعنی چیزی را، یه موقعی چیزی رو که شما رو به خدا نمیرساند به شیطان هم نمیرساند، او رو تصور میکنید که چیزیست که شما رو به خدا میرسوند، دیگه نه، اون طرفی قضیه است. چیزی رو واصل الالله میپندارید که مقرب الی شیطانه، شاید میاد اینا رو به شما واگذار نمی کنه، میگه چیکار میکنه، میاد یا جورای مختلف فرض کنید میگه که شما برید با امام معصوم، هرچی امام معصوم گفت از راه او برید، دست شما میذاره دست امام معصوم برید، یا هر چیز رو که روات از امام معصوم نقل کردن که احتمال خطام درش هست، ولی اون چون به واقع رسیدنش خیلی بیشتر از مواردی هست که به خود شما بخواد واگذار کنه، اون رو که شما رو اون طریقه که فقها تعیین میکنن، یک مرجعی برای شما تعیین کنه که شما از طریق اون مرجع، اینجا موضوعیت داره دیگه، موضوعیت داره دقیقا گفته اون فرض کنه، یک نفری رو که در اکثر موارد درست تلقی میکنه اون رو بر شما حجت ممکنه قرار بده، چون اگر میخواست به خود شما واگذار کنید خطاهای بیشتری رو مرتکب میشدید، خطاهای بیشتری رو مرتکب میشدید. اینجا حکم رو مثلا در دایره حجیت قول فقها قرار میده، حالا قول معصومی که خب اون بری از خطا، حجیت قول فقها رو بر شما قرار میده، نمیخواد الواصل الالله رو موضوع حکم قرار بده، چون اگر الواصل الالله رو قرار میداد به اینجور خطاها رو اینجا دیگه تعمیم نداره، نه کل ما هو واصل الالله، یا فرض کنید حالا ممکنه شما بگید که مثلا پیراهن محرک، اگر شارع میخواست بگه پیراهن محرک رو حرام بکنه، فرضاً پیراهنی که نامناسب باشه پیراهن، خب ممکنه اشخاص خیلی دچار اختلال تفسیرها بشه، خیلی رنگ تغییر رنگ کنه، بگه تو مدرسه پیراهن سفید، پیراهن مثلا کرم نازک اشکال نداره، بقیه پیراهن ها اشکال داره، به دلیل همین این خیلی وقتا قانونگذاری هایی که میشه به دلیل همین اشتباهات یا سوء استفاده هایی هست که در تشخیص مواردش هست، البته باید اساسا باز تاکید میکنم روی نکته، این نکته رو باید توجه داشت که اون قانون اگر یه مقدار تنگی بیش از حد داشته باشه اون مصلحت حفظ چیز مزاحم میشه با مقصده آزادی افراد، گاهی اوقات این اینجور تو قانونگذاری های عرفی، مشکل قانونگذاری های عرفی خیلی وقت دار عدم تشخیص اهمیت ملاکات هست، امروز یه چیز رو تشخیص داده میشه که مهم هست، یه مالیات لغو میکنه، فردا مالیات لغو میشه، میگیم این مالیات باعث ایجاد تورم شد در جامعه، یعنی اون مجموعه بازخوردهای یک عنوان رو باید میسنجن، یه قانون رو جعل میکنن دیگه، خود رو دایر مدار رشد اقتصادی قرار نمیدن، تو قانون نمیگن هر چیزی که مایه رشد، ای مردم جامعه شما چیزی رو که باعث رشد جامعه هست رشد اقتصادی جامعه شما رفتار کنید، حالا اینقدر هر کی با خودش یه چیز ممکنه رفتار کنه، ایجاد بلگاشو حجمه میشه، میگه نه، شما باید این قاعده رو رفتار کنید، روزی این مقدار به اصطلاح محصول به ما تحویل بدید، حالا روش کرده بیاره یا نیاره، یعنی دیگه به دلیل اینکه به شما واگذار نمی‌کنن تشخیص این رشد اقتصادی هر چه رشد اقتصادی نیست، این قانون‌گذاری اینجوریه. یعنی به خصوص در قانون‌گذاری‌های عرفی غالباً به دلیل اینکه این نظام اجتماعی وجود داره و واگذار کردنش به عرف متعارف با اشتباهات وجود داره، با ناهماهنگی‌های اجتماعی وجود داره، میان یه چیزی به نام چراغ قرمز قرار میدن سر چهارراه، میگن شما وقتی چراغ قرمز بود باز هیچ کم نباشه بود. البته باید این میگم باز قانون به نحوی باشه که این چراغ قرمز دیگه پس سه نصف شب دیگه چراغ قرمز نذارن که طرف کلافه کنه، باید به قانون به قانون دیگه بشه بذارید بکنه چشمک زن که دیگه این اونم بخاطر همینه، چون احتمال خطر در ساعت سه نصف شب چقدره؟ یک در میلیون احتمال خطر است، بخاطر یک در میلیون نباید چراغ قرمز بگذارن، چون دارید در قبالش آزادی ماشین سوارا رو میگیرید، سرعت ماشین سوارا رو کم میکنید، زمان اونها رو دارید تلف میکنید. با این باید سبک سنگین کرد، قانونگذاری ها تابع مجموعه این سبک سنگین هایی هست که انجام میشه. حالا ادامه بحث ان شاء الله. و این تفاوت داره با کلامی که برای منوای حائری تعبیر کردن، این حالا بحث منوای حائری ان شاء الله فرمود. بله. نه مخصص هم ممکنه باشه حکمت، یعنی بستگی تابع به این هست که حالا این رو جهت اثباتش رو باید بحث کنیم.